Klartorkarna. Vi är klara. ما حاضریم. ببینیم مترجمای انگلیسی زبان هم حاضر باشن. مترجما که بگن حاضرن. وصل. وایره، هر دو می. Men jag kommer att vara tyst i alla fall när han pratar. Så då blir det efter dig. Så nu var det bara test nu. Okej, morskelin budke mutajeme engelisi sedaymanı mişti. Alev atam fotum o. Ama her konserime soket ama adır sofarda bu. Morskeli pişti.
Thomas Sandberg här, rättens ordförande i Stockholm, hälsar den engelska domstolen välkommen hit på länk. Stort tack för att ni bistår med rättsmiljö.
Thomas Sandberg, han var i Stockholm.
This is Thomas Sandberg, the presiding judge in Stockholm District Court speaking. I would like to greet the UK court and say thank you very much for participating in this making this video possible.
تشکر میکنیم از دادگاه انگلیس و این امکانات برای فراهم کردن که بتونیم بازپرسی داشته باشیم. هنوز نیومدن، یه چند دقیقه دیگه میرسن، تاخیر دارن.
Frågan är om vi kan
klara av
eventuell
formal formalitet som kommer att ha när vi inte är väl på plats. Tack för att ni har varit här.
That we need to discuss with the UK court.
اگر احتیاجی از فرمالیته کارای اداری است که باید انجام بدیم، میتونیم تو این فاصله انجام بدیم. بله حتما. اول مشخصات طرفینی که تو این قضیه شرکت دارن و ما باید بدونیم.
وینی ها سمتلی ها رتسلی اکتر هر اینکلسیب den åtalades namn. Men jag har utgått från att ni har fått del av det genom den rättsliga framställan.
Och Jimmy har en tamam اسم همه دستاندارکاران حقوقی رو میخواین و همچنین اسم متهم رو. من فکر کردم اونا رو قبلا براتون فرستادیم. من فقط شخص متهم و اسمشو دارم و کس دیگه نه. حالا اگر شما اسم وکلا چیه، نمیدونم وکیل اونا چیه، وکلای اشخاص دیگه چیه، اینا رو اگه فرستادین به دست من نرسید.
Åklagare på plats i rättssalen i Stockholm är kammaråklagarna Kristina Lindorp Karlsson och
Hanna Lundmark. Och då är det som jag har med om Kristina Karlsson, Hanna Lundmark, Kardorsson Dotsetan Hassan.
Och försvarare för den åtalade i Stockholm är advokaten Daniel Marcus.
Och den moderata är motam Daniel Marcus.
Idag har vi advokat som representerar målsägare i målet och det är advokaten Kenneth Lewis, Göran Hjalmarsson och
Bekolat Sjökjördaren. Lewis, Hjalmarsson,
Esselberg. Göran Hjalmarsson och Bengt Esselberg.
Och som sagt, Thomas Sander heter jag som är rättens ordförande. Jag har en meddomare.
Man
är
Thomas Sander,
och det finns fyra nämndemän som sitter tillsammans med oss i rätten.
Reiset
And like I said before, my name is Thomas Sander. I'm the presiding judge. I have a co-judge
همکارم آنها گلخو و چهار نفر دیگه که جزو هیئت منصفه هستم. یه نفرم منشی دادگاه که پروتکل و صورت جلسه رو نمیسه. اینها اشخاصی بودن که در استکهلم وجود دارد. مرسی خیلی ممنون. حالا شاهدی که قرار امروز شهادت شنیده بشه، آیا فکر میکنید که بعدا با من شخص مظنون در این پرونده قرار بگیره؟ نه، من فقط احتیاج داشتم که اینو کنترل بکنم که چیزی نگم که شهادت رو خراب کنم. متوجه هستی. وقتی که شاهد اومد داخل سالون، میخواین که شما قسم خودنشو بگین یا ما انجام بدیم؟ نه، ما خودمون انجام بدیم. رسید. الان دیگه شاهد اومد، آیا کارهای دیگه در مقدمه هست که باید انجام بدیم یا شروع کنیم؟ نه، ادامه بدیم به بازپرسی. میبینم که جف رابرتسون در محله و میگم که این در مورد مشغولیتش با این گزارشی که در مورد قتل عام کشدار از جمعی 88 در ایران رخ داده.
Will be on the report that he wrote called The Massacre of Political Prisoners in Iran
1988.
برای آگاهی آقای رابرتسون اینم بگم که اشخاص دیگه که دستن در کاران حقوقی در این قضیه و کیس هستن اینجا در دادگاه، سالن دادگاه وجود دارن با کلاف.
Ja, så då är vi beredda att låta Jeffrey Robertson avlägga vittnesed.
Ma amada. Agay Robertson, shahadat qasam khodesh ro bokharam. یه عکس از تصویری از جفری رابرتسون ما ببینیم. باشه. همه افرادی که اونجا تو سالن نشستن رو میبینیم. میخواییم فقط تصویر رابرتسون باشه.
Okay, can also say that Robertson sitter lite utanför bild.
Robertson har tagit en kamp för det. And Robertson is also massor i turbinen. Du var ju bättre med benin, jag är med själv.
Kan ni styra er kamera i London så att vi får in Mr. Robertson i bild? För just nu är
han... Teknisk kan som att vad jag nämns i Durvin och vad du rör sig bakom honom.
Is it possible for you to point your camera in the courtroom in London so that we can see Mr. Robertson? Because right now he's sort of half outside of the frame that we can see.
Så Simon could have done a job.
Thank you very much.
Under tiden kan Jeffrey Robertson avlägga vittnesed.
تو این فاصله تا کار دوربین انجام شه جفری رابرتسون میتونه قسم بیان حقیقت و قسم شهادت رو یاد کنه. هرچی که من میگم تکرار. من جفری رابرتسون قول میدم و ضمانت میکنم
از
رو صداقت و وجدان که تمام حقیقت رو خواهم گفت کتمان نخواهم کرد اضافه نخواهم کرد و تغییر نخواهم داد.
تکه
از مرسی خیلی ممنون. الان دیگه قسم خوردی و موظف هستی که حقیقت رو بگی در حین این بازپرسی. و مسئولیتی کیفری داره اگر غیر از این باشه.
Ja, så då öppnade vi upp en jurobilfilm och dokumenterade förhöret med Jeffrey Robertson.
Mom, daskar, fördomen och romtazim, han tasbir och han sedda.
Jeffrey Robertson, du kommer nu få en bild på åklagarsidan som kommer att hålla i
förhör. Alon, ma, accedat, setan, har han ursul med dem, och nu, kesajan, kesur, och kolla. Vars borsi.
Varsågod.
Tack. God middag, Jeffrey Robertson. Hanna Lemon heter jag.
Assatun Bakhir. Robertson, Hanna Lemon esmame. Yeki az dadsetanhaye in parvande hastam.
Innan vi börjar förhöret så ska jag också nämna framförallt att jag förstås kommer relatera hela tiden det här förhöret
till bevispunkten 13 där rapporten som är författare av Jeffrey Robertson. Vi kommer att
använda oss av Mr. Robertson under kurs av vittnesmål. Vi kommer att använda oss av Mr. Och som återfinns i protokollbilagan J1 på sidan 10-20.
Protokoll, så att jag läser det. J1, safra 20 och azul bevart.
Till att börja med så skulle jag vilja be dig att kort beskriva din bakgrund, dina kvalifikationer som är av relevans
för vårt ärende och
den rapport
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای چیزایی که مربوط به این مسئله میشه در مورد کشتار زندانیان سیاسی ایران و اینکه چه رابطه ای چه کار کردیم در رابطه با این مسئله.
Just one moment for the translation, please.
صعب نکرد. سبکن. برای اینکه یک کوتاه و مختصر از گذاشتن نگم، من لقب مشاور حقوقی ملکه رو دارم، یعنی یک وکیل هستم از اون درجه بالاترین درجه در انگلیس و یک دفتر حقوقی داوتی استریم چیمبر دارم که بزرگترین دفتر وکلای این کشوره، اونجا رئیسش هستم. 150 تا وکیل اونجا کار میکنن، 50 تا از این اینا همشون لقب وکیل مشاوره ملکه دارن، کوین کانسل. و بعد اولی کسی بودم که تو اف ام دادگاه سریلون شرکت داشتم، رئیس اونجا بودم. و همچنین من انتخاب شدم به عنوان اعضا عضو FN سازمان ملل، قسمت داخلی حقوقی داخلیشون، داخلی حقوقیشون به عنوان یک حقوقدان. و این یک سازمان مال FN بین ملله و قاضی در اونجا بودم و این نقش رولی بود که از سال 2000 سمت بود که از سال 2008 تا 2012 داشت. من غیر از اینها حدود 20 کتاب نوشتم، مؤلفش هستم. کتابی که از همه مشهورتره جرم بر علیه بشریت و که چندین جلد چاپ شده. و اینجوری بود که 2009 یا همون حدودا وقتی که دیگه از سمت خودم در دادگاه سیر لئونا اومدم بیرون، از طرف بنیاد برومن با من تماس گرفته شد و در واشنگتن در آمریکا اونا هستن، یک بنیادی هستن که تحقیقات و پژوهش میکنن در مورد ایران و هیچ ربطی به مجاهدین و یا سازمان های دیگر ندارند، که سازمان هایی که عقاید مختلف در مورد این کشتار و قتل عام زندان هستش، بلکه اینا خودشون مستقل هستن، عقاید خودشون برای خودشونه و در مورد اتفاقاتی که اون موقع افتاد و همچنین عواقب حقوقی اون. چی میدونستی در مورد این بنیاد عبدالرحمن قبل از این که با تو تماس بگیرم؟ بله، من کنترل کردم اونا رو و تحقیقات کردم در مورد اونا. قبل از اون زمان هیچ تجربه از قبل نداشتم، نه در مورد ایران یا در مورد گروه های دیگه که حالا چه ضد رژیم ایران باشن یا طرفدار رژیم ایران باشن. و تحقیقات من، تجربه های من به این نتیجه رسید که این یک بسیار محترم و معتبر بود این سازمان و تقریبا دانشگاهی در سطح آکادمی و دانشگاهی بود و هیچ جای شکی وجود نداشت که این ماموریتی که به من سپرده شده برای تحقیق اینا در چارچوب این بنیاد هست و این در مورد افرادی که بازماندگان هستن. و من یه چند هفته ای رو صرف این کردم که تحقیقات بکنم در مورد این کتابخونه فوق‌العاده عالی که در واشنگتن وجود داره و مصاحبه انجام دادم با اونها و جاهای دیگه. آیا متوجه شدم؟ درست متوجه شدم. هیچ تجربه‌ای نداشتی در مورد کار با جنگ بین ایران و عراق، تحقیقات در اون مورد؟ بله درست، تا اونجا که من یادم میاد صحت داره. این کتاب خونه ای که چندین هفته اونجا بودین تحقیقات میکردی متعلق به چه کسی بود؟
Sorry, can you repeat what you just said?
Mm-hmm.
I've got a newspaper that you quoted from. What was the name of it?
Kaya.
Yeah. Thank you.
بله، این کتابخونه متعلق به بنیاد برومن بودش و اونها ترجمه های داشتن از بخشی از روزنامه های ایران که 1988 چاپ شده بود یا بعد از اون، و یه روزنامه دولتی هست که اسمش هم کیهان. میدونی چه کسی این ترجمه ها را، کارهای ترجمه ها را انجام داده بود؟ نه دقیق نمیدونم که چه کسایی ترجمه رو انجام کرده بود، ولی من با اسمشون لالو نفهم در نگاه من که هر دوشون تحصیلات عالی داشتن و بسیار کمک کردن در مورد پراسل سخته که صدای سرصدا میاد، نمیتونیم درست بفهمیم. باید به اونجا بگن تو انگلیس هم سرصدا میکنم.
This is a request from the court in Stockholm. At the moment there's quite a lot of noise happening in the room. We were just wondering if it's possible perhaps to reduce that noise level a little bit to make sure that...
معذرت خواهی میکنیم، کسایی بودن رفتن بیرون. خب تو گفتی که 40 تا مصاحبه انجام دادی. میتونی بگی اسامی این اشخاص رو چجوری تهیه کردیم؟
You found the names for these people.
اونو به من داده شدن از طرف بنیاد برومن. میتونی تعریف کنی مصاحبه چجوری انجام شد، کی انجام میداد، ترجمه میشد، کجا انجام میشد؟
Who conducted the interview? Was there an interpreter present, and where did they take place?
اغلب مصاحبه رو خودم انجام دادم. اون خانم اونایی که توی واشنگتن بود انجام دادم. فکر میکنم که آره یه چند تا دونه بودن که این مترجم از کجا می آمد؟ از کجا مترجم می گرفتیم؟
Please enter the pin, followed by the hash. You are entering the name.
من نمیتونم یادم نمیاد که موارد به خصوص یادم بیاد که از راه دور انجام شده باشه مکاتبه ای یا از راه دور یا به شیوه دیگه ای، مگر اینکه تمام این مصاحبه رو حضوری در حضور همدیگه انجام دادیم. ممکنه شاید به بعضی از افراد تلفنی صحبت کرده باشیم، ولی به خاطر داشته باشیم که داریم از سال 2009 حرف میزنیم. اون موقع که این همه تکنیک زوم و اینجور تکنیک های جدید نبود هنوز، یعنی به طور کلی مصاحبه ها حضوری انجام شد. در این گزارشی که شما چاپ کردین، منتشر کردین، همین کشدار جمعی زنانی سیاسی در از یه موج اول صحبت میکنین شما؟ از موج اول ادامه
you first account for a first wave of executions of political prisoners by mujahideen.
موج اول مربوط مجاهدین که اوایل آگوست انجام شده بوده، این موج اول اعدام مجاهدین. بعدش از موج دومی صحبت میکنین که میگین که چپا رو اواخر آگوست چپا رو اعدام کردن. دانش آقایی که شما دارین، آیا یعنی شک و شبهی در زندان ایران زندان گردش ممکنه شک و شبهی وجود داشته باشه از این اعدامات، در مورد این اعدامات؟ نه، هیچ شک و تردیدی ندارم که برای من وجود نداره که این شهودی که من باشون صحبت کردم اینا برای من تعریف کردن، به طور کلی تعریف کردن. و من باید اضافه کنم که من خودم هم قاضی نیمه وقت بودم توی انگلستان اون موقع. برای من این حقیقت داره و این من میتونستم بفهمم که این واقعیت میگن. برای من حقیقت محض بوده این، و همونطور که گفتم من این روایت ها رو با سایر اطلاعات مطابقت کردم. هیچ شک و تردید ندارم که این دو تا موج اعدام به وجود اتفاق افتاده. اولیش تعداد بیشتری اعدام شدن در موج اول و مورد توجه عموم هم قرار گرفت مجاور و در این مجاور در مورد مجاهدین انجام شده و این تعداد زیادی از این قربانی ها در موج اول بودن. ولی هیچ شکی ندارم که یک ادام کمونیست هم ادام شدن، ولی فقط به خاطر اینکه زنهایی که مرتد بودن، آتیست بودن، اونا رو محکوم کردن به شلاق. اینقدر شلاق می زدنشون، 5 دفعه در روز شلاق می زدن زنها رو که می گفتن مرتد هستین، شلاق می زدنشون. ولی مردای مرتد به اعدام محکوم می شدن، مردا به اعدام، زنا به شلاق. در گزارش شما در به خصوص در بخش 5 از یه فتوای شما صحبت کردیم که آیت الله خمینی صادر کرده، قبل از اعدام ها صادر کرده.
You bring up in particular a fatwa that Ayatollah Khomeini issued before the executions.
Oh, att det skulle vara omkring den 28 juli.
دور بر 28 جولای 1988 داریم صحبت می‌کنیم.
Jag skulle vilja veta hur du ser på offentlighet.
Men vem kör man in? Sehat och sakh med en fatwa och شما چجوری می‌بینی؟
How you view the authenticity of this fatwa?
یه لحظه اجازه بدین، این مترجم ها نمیرسن ترجمه کنن. یه لحظه اجازه بدین، باید اجازه بدین مترجم کنیم. یه رو دو مرتبه تکرار کنم، من هیچ شکی ندارم که به طور کلی که این تایید شده است در خاطرات توسط آیت الله دوم منتظری، مرد شماره دو منتظری که فردی بود که توی هیئت عالی کشور ناراضی بود، مخالف بود با این اعدام، مخالف بود، در خاطراتش نوشته خیلی مهم هم از این خاطرات منتظری که تصریح کرده که تمام اعضای مجاهدین بایستی محارب تلقی بشن و از لحاظ فلسفه دینی مخالف دین دولتی هستن، دین رسمی دولت کشور، و به همین خاطر بایستی نابود بشن، منهدم بشن. من هیچ شکی ندارم، هیچ دلیلی وجود نداره که بخوایم فکر کنیم که این اسناد بخواد مثلا جعلی باشه، اصلا دلیلی وجود نداره. و این حتی این مطلب تایید شده از سوی و در به خاطر اینکه واضح بگیم، اینو دو مرتبه واضح تر بگیم، یه اسمی اومده موسوی اردبیلی، آیت الله موسوی اردبیلی، که قاضی الغزات بوده که اون خودش به این فتوا اشاره میکنه. من میگه که از آیت الله گرفتم مستقیم فتوا رو، و یه شیوهی به خصوص این فتوا صادر شده. ما هم به شاهد بگیم که اینجا ما ترجمه همزمان نمی کنیم، بنابراین برم یه خورده یواشتر بیا که ما هم برسیم.
Therefore, to please stick to slightly shorter answers, if you can just take a break and let the interpreter interpret what you've said up to that point, naturally you will be able to conclude after that.
ببخشید قطعات طولانی صحبت کردم.
Du nämnde Ayatollah Mousavi att det finns
اشاره کردی به تماس آیت الله اردبیلی با خمینی، پسر خمینی. چی می‌خواستی بگی در مورد این تماس؟ من میخواستم فقط یه اضافه کنم که یه هیچ شکی وجود نداره که مطرح شد از طرف قاضی الغزات اردبیلی که سعی کرده که این فتوا رو مشخص کنن، باز کنن، توضیح بدن. توی این چه کدوم زندانی ها رو، کدوم ها رو، اینایی که کشیدن زندانشون رو، هنوز هم تو زندان هستن که منتظرن، منتظر اجرای حکمشون هستن، که بهشون میگفتن ملی کش، اینا رو چی کار باید بکنیم؟ چجوری باید رفتار کنیم؟
آیا به نظر تو طبق این فتوا چپی ها هم باید اعدام می
شدن؟
این سوال جالبیه، به خاطر اینکه قرار اماراتی هست که میگن که فتوای دومی هم اومده ای سپتام که توی اون دستور دادن که چپی ها رو بکشن، ولی من اونی که صحبت شد میکنم اون یکی ماه جولای صادر شده، اونجا اون هدفشون مجاهدین بودن، همه اینایی که گروه بندی کاتگوری محارب گذاشته.
خب
اگر سپتامبر هم فتوای صادر شده باشه، چی باعث شد که امکان پذیر باشه که موج دومی رخ بده و چپی ها رو اعدام بکنن؟ بله، من فکر کنم اینجوری بود که رژیم خمینی تصمیم گرفت برای خودش بعد از جنگ ایران و عراق که از بین نابود کنن اپوزیسیون ها. در مورد این اپوزیسیون داخلی که بوداش، قسمت اعظمشون از مجاهدین تشکیل شده بود، ولی در اونها شامل حال کمونیستا، مائیستا و اینجور گروه ها هم بود و برای همین اونها به این نتیجه رسیدن که تمام این گروه ها رو نابود بکنن و مفهوم محارب گذاشتن با اونا، یعنی که یا دین ندارن یا اگر دارن که حساب میشن به عنوان محارب، یعنی کسی که دشمن خدا هستن. و چون ایران رژیم تندروی هم بود و به خدا اعتقاد داشت، و اگر خودم دشمن خدا باشه یعنی دشمن رژیم هم هست. در مورد زندان های اوین و گوهردشت میخوام سوال های در خصوص اینها بپرسم. سوالی که من میخوام بپرسم اینه که آیا تو این تحقیقات و پژوهشی که تو کردی متوجه چیز خاصی شدی در مورد این دوتا زندانی که اسم بردم؟ بله، وقتی که در مورد این دوتا زندان رو صحبت میشه اینه که عدله اثبات وجود داره، مدارک وجود داره که اینا رو آدم میتونه به عنوان مثال استفاده کنه واسه این وحشیگری که اونجا رخ داد، که اینا میگفتن منجر شد به این دادگاه‌هایی که تو این زندان ها اجرا میشد، مثل دادگاه هایی که ما عادت داریم بهشون یا مفهومشون میفهمیم نبود. اینجوری بود که زندانی ها صدا میزدنشون و بعد سوال آسون ازشون میپرسیدن، پرسیدن آیا طبقهای مجاهدین هستین، و بعد از اون ردیف میکردن اونا رو، مثل تو ردیف خط میکردن، و بعد مارش به طور پشت سر هم میبردنشون به طرف آولای زندان و بعد آمفی‌تئاتر زندان، و بعد اونجا مثلا هر دفعه 6 بار می بردن اون تو. بعد از اونم که ادامه شدن می ذاشتن تو کامیونا و اونجا تو ماشینای یخچالی و جسدها رو می ذاشتن اونجا، و شبانه اینا رو می بردن به قبرستان ها. وقتی در مورد زندان ابن بعدش صحبت میشه، مدارک قوی وجود داره که این وحشتناک‌ترین صحنه ها رخ داده بود. اینی که تو میگی جلسه دادگاه، این در مورد موج اوله یا موج دومه یا هر دو؟
Happened during the first wave of executions or during the second wave of executions or perhaps during both?
من فکر کنم که این هر دو در هر دو تا موج ها رخ داده، و زندان ها اینجوری بود که پرونده داشتن از زندانی ها، از مجاهدین و همچنین از چپی ها، هواخواه چپی ها، و این پرونده ها از قبل آماده بودش که داشتن استفاده می شد از این قاضی های این کمیته مرگ. در واقع دادگاه نبود، جلسه دادگاه نبود که تشکیل می شد، بلکه تایید می کردن که زندانی که تایید می کرد خواسته خودش و اعتقاد خودش رو اگر هنوز هم همون بود، بعد از اون تصمیم گیری میکردم. و من فکر میکنم که اینجوری هم بوده که زندانی هایی که چپی بودن یه چند تا سوال بیشتری ازشون پرسیده میشد. داستان سب کن. ما به نسبت این که این بازپرسی در مورد گزارش و نظریه تو هسته، ما میخواییم که از حافظت استفاده بکنیم، چیزایی که یادت میاد و بگی.
Report, and that is what you're being asked questions on. That the papers that we can see in front of you on the desk is in fact a copy of your report.
این فتوکپی گزارش خودت داری.
Tack så mycket för informationen. Då vet han väl nog det att det är rapporten. Nej. Man får ha en rapport istället för minnet eftersom det är en rapport.
Du har inte hunnit översätta.
Welcome to a Cisco meeting. Please enter. You are entering the meeting now. You are the only participant.
در مورد تعداد هیچ رقم خاصی نیست که همه یکسان گفته باشن. از توی این 28 تا زندان های ایران که گفتن، این نیست که خبر موثقه که دقیقا تو هر زندانی چقدر کشته شده به خاطر این اجرای این فتوا توی زندان. ولی اینو میتونم بگم که تقریبا یعنی 3800 تا که اعدام شدن در اون مدت زمانی که منتظری او شکایت کرد که اعتراض کرد به این افرادی که جزء هیئت مرگ بودن و به رئیسی که این کارا چیه که کردیم اعتراض کرد. So, در مورد زندان اوین و گوهردشت برخواست دقیقا اونا چه اطلاعاتی داریم؟ این وضعیت و موقعیت راجبش بحث شد در یک جلسه ای که اون موقع برگزار شد با اعضای هیئت مرگ که منتظری اونا رو خطاب کرده بود و خوانده بوده و در این جلسه بهش گفتن که اونها تقریبا میشه گفت که دیگه کارشون تموم شده بوده با اعدام ها و اون موقع اون از اونا خواهش کرد که بس دیگه قطع کنید و این تو گزارش من نوشته شده و در تاریخ 15 آگوستی بوده تو صفحه 48 تا 49 گزارش من راپورت من نگاه کنین نوشته شده. به فارسی هم بگیم که فعلا یه سوال نظم و ترتیبی در سال دادگاه که باید اول این کار انجام بدیم و همین یه تنفسه خیلی کوتاه وقفه در بازپرسی. همین نوری با شما دارم صحبت میکنم، دارم با تو صحبت میکنم، از تو خواهش میکنم که احترام بذار به دادگاه و محیط دادگاه و گوش کن. وقتی که هم دارم برای توضیح میدم گوش کن به حرف من. وقتی یه شاهد ازش بازپرسی میشه توی این کیس، یه همچین گزارش بزرگ و مهم مینوشته این شخص و دادگاه اجازه داده که این شخص مطرح کنه گزارش اینو و سوالاتی در مورد گزارشش بشه، همه این گزارش هم جزء پرونده هستن، یعنی از اسنادی که تو جزء تحقیقات مقدماتیه و ما بهش دسترسی داریم. حالا دادستان ها باید سوال بپرسن در مورد اینها، این برای اینکه تایید بشه بعضی قسمت هایی که دادستان ها ادعا کردن، ولی تمام سوال ها که همطور که متوجه شدی از روی این گزارش هم و این گزارش هم خود تو هم خوندی چون جزء پرونده بود و همین نمیخواد این حالت نشون بده که پریشان حالی یا خودشت نمیاد یا نسبت به شاهد یا شکلایی نشون بده. برای همین یادآوری کردم که فقط چیزایی که داره میگه چیزایی که قبلا نوشته شده پیش ما موجود داره. متوجه شدیم؟ سوالی دارین؟ چی میخواییم بپرسین الان؟
خیلی ممنون از توضیحتون.
تک فور کلارینگن.
شما میفرمایید که بعد از حافظش استفاده کنه، ولی داره همه رو کتاب میگه.
یا دو سا خلوه تانسکه هم بنده سیت مینه من هنو رو پو لسا ایر بوکن.
ولی اگر شما میگید
اشتر من هم دو سایر دو سکا باسو سو اره اینجوری باید باشه. من بهش اجازه دادم تمام این گزارش اینجا پیش ما هست از جزوه اسناد و مدارکی که تو پرونده وجود داره، یعنی بنابراین بخونه چه نخونه ما میدونیم، ما همه رو خوندیم و میتونیم. برای همینم سوالا رو که میپرسن لااقل آدم میدونه که کدوم قسمت ها مهمتره که توجه و تمرکز رو بذاره رو اون قسمت. دیگه الان متوجه شدین که اینجور بازجویی ها چجوری کار انجام میشه و این کسی نیست که مثلا از اون افرادی نیست که اون اتفاق واسه شون افتاده خب بعد از حافظشون تعریف کن چه اتفاقی افتاده، نه این شخص یه تحقیقاتی کرده، یه گزارشی نوشته و حقم داره به اون گزارشش نگاه کنه. فرق دارن با هم دیگه، فرق فاحشی بین اینا هست. حالا شاهدای دیگه از اینجور شاهدا از الان به بعد زیاد خواهند بود، یعنی این اونا نظریه های خودشون رو نوشتن از قبل دادن، بعد اینجا ازشون سوال پرسیده میشه و اونا حق دارن به نظریه هاشون نگاه کنن و جواب سوال رو بدن. یعنی آماده باشین که از این بعد زیاد خواهد بود.
از راهنمایی شما خیلی ممنون.
تاکس و هم سمیت گیر فردن هر وگل
نمیدونستم
یا ویسته این تو شنده این تتیل فهمیدم، من متوجه شدم که شما آگاه نیستید. حالا دیگه آرام باشین، با خیال راحت بشینین گوش بکن.
خوب شد شما من راهنمایی کردی وگرنه من خیلی عصبانی بودم چون دو شب کتابش میگفت. ممنونم از شما.
یا تک او تک فر دو فاکتس اوپ لیست اون نمر ساکن افت یا با ورکلیگن اپ رد تنکت هان لسر ار بوکن من تک سکر ها اتمن.
Då kan ni väl förklara för Jeffrey Robertson att ordningsstaten.
حالا همینا رو برای جفری رابرتسون توضیح بدیم که یک ذره نظم و قانون سالن به هم خورده بود، ولی الان اونا رو هم درست کردیم. مشکل انضباطی بود. خب الان میخوام بعضی صفحه های گزارش رو هم نشون بدم.
Hoppas att det kanske kommer
med att det ska funka med att det ska
funka. Ja, vad ska jag göra? Mr. Robertson, ser du
میبینی الان این گزارش شما رو ما روی تصویر نشون میدیم، میبینید خودتون؟ منم همینو این خودشو دارم اینجا. میخوام برم صفحه 40 گزارش شما ورق بزنم برم صفحه 40 در مورد فروغ جاویدان شما صحبت کردیم. فروغ جاویدان نوشتین که 25 جولای این ارتش مقاوم آزادی بخش این عملیات رو با نیروی هوایی عراق مشترکن عملیات فروغ جاویدان رو شروع کردن 25 جولای. بعد ادامه میدین که یه مقدار شرح بقای و ادامه میدین و تعریف میکنین شما تو گزارشتون. من میخواستم بدونم که شما خودت چجوری طبقه بندی میکنی این حمله رو و اتفاقاتی که اطراف این حمله، این حمله رو چجوری تفسیر میکنی توجیم؟ من توصیف میکنم این حمله رو به صورت اگه بخوام درست بگم این حمله از طرف نیروهای مجاهدین خلق انجام شد که قرار به اشرف بودن و یکی از عواملی بود که آیت الله رو آتیش زد، عصبانیش کرد، ولی این تنها عامل نبود که بگیم که کارهایی که کرد آیت الله به خاطر این حمله بود، چون موارد دیگه وجود داره که نشون میده که اعدام مجاهدین چند هفته قبل از این حمله آماده سازی شده بوده. فقط حمله باعث تصمیم به اعدام مجاهدین نبوده. فقط بریم به این مطلب برمیگردیم، ولی من میخوام خودم رو در اون وضعیت نگه دارم که تو ایران اواخر جولای وضعیت ایران رو میخوام به این بپردازیم که طبقه بندی این حمله شما چجور رو طبقه بندی میکنی؟ یعنی به نظرتون یه درگیری مسلحانه بود؟ چجوری میبینی این حمله رو؟ And whether you consider it to be part of an armed conflict or not.
این جنگ مسلحانه که تموم شده بود به خاطر اینکه این آتش بس که انجام شده بود توافق شده بود برای آتش بس از طرف سازمان ماه قبل سازمان ملل آتش بس رو، ولی من نمیدونم من نمیدونم که خارج از پژوهش های من بوده این مسئله، من نمیدونم تا چه حدی این که همکاری بین عراقی ها نیروهای عراقی، و چون ادعام شد که اینا اسلحه بهشون دادن نیروهای رجوی که در که اونا حمله رو انجام دادن، ولی میتونه این حمله میتونه این حمله میتونه میتونه اینطوری باشه که این نیروها، نیروهای مجاهدین و رهبرشون ربطی به صدام نداشته، خودشون مستقل عمل کردن. من البته نمیدونم چون من تو این قسمت پژوهش نکردم. اگرم اینطوری همکاری بین صدام و رجوی بوده نمیدونم، ولی میتونه اینطوری باشه که مجاهدین اینطوری عمل کردن که تصور میکردن که وقتی وارد میشن به کشور با گل و ازشون پذیرایی میکنن. وقتی وارد کشور میشن، وارد کشور خودمون میشیم، پس ما رو با گل و از ما استقبال میکنن. مجاهدین اینطوری فکر میکردن.
بیان
گفتی چی از خارج از ماموریت و پژوهش دو جریان چیه؟ یعنی منظور قضاوت بین همکاری بین مجاهدین و عراق رو میگی؟ چی رو داری میگی؟ یا اینکه طبقه بندی خود حمله رو، خود درگیری رو طبقه بندیش رو میگی؟ چی داری میگی؟ درگیری مسلحانه، خب بین ایران و عراق جنگ مسلحانه که بوده و حتی در حالت بین المللی هم بوده این جنگ، مثل بعد بین ایران و مجاهدین هم یه جنگ داخلی در جریان بوده. ولی من به این مسئله تحقیق نکردم در مورد این مسئله، در مورد عملیات مرساد یا شما بهش میگین فروغ جاویدان بگین مالا بهش، آیا مستقل بوده از نیروهای رجوی، مستقلا این حمله رو انجام دادن و تصور میکردن که خوش آمد هستن وقتی وارد کشور خودشون میشن، هموطنان خوش آمد میگن بهشون، یا اینکه هماهنگی داشتن با صدام؟ من اینو تحقیق نکردم.
har varit har agerat mot vapen stilla sundet om man gjorde det.
نمیدونم صدام هم دخالت کرد یا نه ولی
یاد
من مشخصا در گزارش نوشتم که به این قضیه چون خارج از مسئله تحقیقات من بود بررسی نکردم من این مسئله رو من فقط میدونم که برخی یه مقداری از طرف عراق نیروی هوایی عراق نمیدونم حالا بعد از حمله بوده قبل از حمله بوده در این حمله بوده نمیدونم مستقل بوده از این بین عراق ایران و جنگ ایران نمیدونم
درست متوجه میشم که تو برداشتت اینه که این جنگ مسلمانانه بین المللی وقتی که زیر قرار داد و در ماه جولای امضا کردن آتش بس اعلام شد این نظر توه؟
As of the signing of the truce agreement in July.
بله باید به این طریق بوده باشه خب نظرت چیه که این یک ماه بعدش به اجرا گذاشته شد در 20 آگوستی نظرت راجع به این چیه نه یعنی این که آتش بس عکس قبول شد مورد قبول گرفت از طرف عموم از همه بالاترم از طرف سازمان ملل FN که آخرای این جنگ خیلی بد که اگر ادامه کرد شاید به یک منجر به مرگ 1,000,000 نفر می شد و اینجوری باعث شد که این جنگ ادامه پیدا کنه به یه روشی که کاملا خواهش رو آشکار نبود پس به نظر تو برای چه مدتی این حمایت از مردم عادی از طرف کنونسیون ژنو گفته بود و قوانین بین المللی تا چه وقتی ادامه پیدا کرد بعد از این جنگ مسلحانه طبق برداشت من و فهمیدن من این که کنونسیون ژنو حتی شامل حال جنگ‌های داخلی هم میشه و میشه استفاده کرد و همچنین مقابله با تروریست ها و جنایتکارا و حتی غیر از این کنونسیون ژنو هم حمایت میکنه از مردم عادی و تو تمام نسبت به تمام مقامات و اداره ها. قبلا شاید اینجوری فرموله کرده بودن که فقط تو جنگ‌های مسلحانه بوده باشه، ولی من میتونم اینو مطرح کنم، استدلال کنم که حتی مردم عادی که غیر مسلح هستن هم شامل حال این جنگ های داخلی بشن. تو گفتی که یک جنگ داخلی بین امکو امکو مجاهدی غیر بین المللی، جنگ بین رژیم و مجاهدین بوده، کی به نظر تو جنگ اینا تمام شد، خاتمه پیدا کرد؟ اون اصلا خاتمه پیدا نکرده، نیافته. من مزدونم به این که یه پریود یه دوره بود که تقریبا دوره دو ساله که بعد از این که نیروها شاه بیرون کرده بودن 1979 از اون موقع شروع شده و همکاری کردن با این رژیم. بعدش اینجوری شد که مجاهدین و گروه های دموکرات و کمونیست ها حمله کردن بدون عفو بخشش از طرف رژیم خمینی و این در تاریخ اتفاقاتی رخ داد. جنگ شروع شد در ایران، جنگ داخلی به منجر به جنگ داخلی شد و این ادامه پیدا کرد یه مدت طولانی، لااقل تا اون موقع که گروه های اپوزیسیون که قبلا جزو لیست تروریست های اروپا بودن. و اینم بگم که هیچ کارهای دشمن ستیزی انجام نشده، ولی مشخص شده که شکایت های یا ادعاهایی شده که کسایی که نیروی هسته‌ای فیزیکدانان ایران که این کار انجام می دادن اعدام شدن از طرف گروه هایی که حمایت از مجاهدین یا CIA می شدن. به حال در به صورت بسیار فاشه و قوی این جنگ داخلی مسلحانه بین رژیم و اپوزیسیون ادامه پیدا کرده و مدت طولانی. تو قبلا گفتی که سند وجود داره و اینه که برنامه ریزی شده بوده واسه این اعدام ها از چند هفته قبلش، منظور قبل از این برنامه فروغ جاویدانه. و همچنین همزمان تو میگی که تو هم صفحه گزارشت نوشتی که این عملیات فروغ جاویدان که برای رژیم این به صلاح عامله که جرقه زده که بکشه زندانی ها رو، عاملش بوده، جرقش این بوده. میشه دوباره بگی کدوم صف؟ صف 40. چیزی که من میخوام بپرسم، کدوم مدرک و سند داری که نشون میده که چند هفته قبل برنامه ریزی ها برای اعدام ها شروع، از چند هفته قبل شروع شده بوده؟ بر مبنای چه مدرک و سندی اینو میگی؟ بله، وجود مدارک وجود داشت که حاکی بر این بود که پرونده ها رو آماده می کردن و این پرونده ها برای طرفدار مجاهدین یا کسای دیگه راستگراها تو یه دونه زندان هست، اطلاعات هست که آدم از یه کد رنگی استفاده میکردن، رنگای مختلف، مثلا قرمز یعنی زندانی که باید اعدام شن، حالا نه یا یه جورایی از چجوری از شر اونا خلاص شن، اینا که قرمزن. این اعدام ها قرار بود که وقتی که یه زمانی که مناسبه به وجود بیاد این کار رو انجام بدن. این زمان مناسب و که مال فروغ جاویدان بود مسلمان زمان مناسبی بودش، ولی غیر از اونها اسناد و مدارک دیگه هم وجود داره که فکر کنم از آمریکا از طرف CIA دارن که جلسه رخ داده که اواسط ژانویه برای اینکه این آماده کردن مهیا کردن زندانی های مجاهدین. من این چیزیه که بعد از اینکه گزارش من نوشته شده و بنابراین من هیچ وقت فرصت این رو پیدا نکردم که تحقیقات کنم در این در مورد این منابع، ولی به هر حال این راهو باز کرد که اینا نابود بکنن زندانی های مجاهدین ها و این کار این عملشون مسلمن احتیاج به برنامه ریزی قبلی داره. چیزی نیست که آدم بتونه یک دفعه بشه یه الهام بشه الان این کار رو میخوام بکنم تو همین لحظه اینا رو انجام بدم، یعنی آدم بگه فقط یه دونه این تصرفشون باعث شده باشه گرفتنشون الان این کار رو بکنیم. حالا چجوری رژیم واسه خودش استدلال کرده و توجیه کرده یه چیزی بوده که تو چندین سال تو ذهن و فکرشون بوده و مطمئنن این برنامه ها کم کم چند هفته قبل از خود اعدام ها برنامه ریزی شده و بعد انجام شده. خب قضیه هست نکسوس، رابطه بین نکسوس و همین که الان خودت گفتی در مورد زندانی ها و جنگ ایران و عراق، چه رابطه بین اینا وجود داره؟ بین نکسوس میگن توضیح بدی که غیر بین المللی جنگ مسلحانه غیر بین المللی بین ایران و عراق. من باید اینو اضافه کنم که دو سال پیش اینجوری بود که وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد که تاریخ وقتی که این برنامه ریزی ها شده و میتونسته 19 جولای بوده باشه و اون موقع است که اعضای هیئت مرگ هم تشکیل شدن و تشکیل دادن هیئت. این چیزی نیست که خود من تحقیقات کرده باشم، بلکه اینی که دارم توصیف میکنم که بهش میگم جنگ داخلی که بین رژیم بوده و مجاهدین و بعداً بقیه کسای دیگه هم قاطیشون شدن، مقاومت ملی و این گروه های مختلف سعی کردن که نشون بدن و در مورد اطلاعات هسته‌ای نیروی هسته‌ای ایران رو بدن بیرون و مدارک نشون بدن برای اثبات این. این رو دارم به شوراهای نیروی هسته‌ای بین المللی و بعد چند سال پیش بود که این بحث این مسئله پیش اومد که دخالت یا قاطی شدن این گروه بندی شدن و برنامه ریزی در مورد زمینه گذشته همه این عملیات که از لحاظ دیپلماسی در ایران رخ میدادش. ولی الان من نزدیک زمان نزدیک به الان اینجوریه که ایران این سعی رو کرد که بمب درست کنه در استفاده کنه در دفتر شورای مقاومت ملی در پاریس. اگر موفق شده بودن این بمب رو بذارن اونجا خیلی ها کشته میشدن، ولی این یه چیزی بود که دولت تروریست های دولت هست بودن، دولت از طرف دولت بودن دولتی. ولی من فکر نمی کنم که این باعث تهدید خطر جدی نسبت به رژیم بود در دهه 80، و این اگه اونقدر جدی می بود که می تونست جبران بکنه یا اینکه بابت این بخوان تمام زندانی ها رو نابود کنن، زندانی های مجاهدین، این نبوده. بلکه من فکر میکنم به طور ساده بگم که این عملیات انجام شد یک مثال بود که نشون میده چقدر این رژیم خواسته رژیم رو که چقدر میخواد بکشه تمام کسایی که متعلق به اپوزیسیون هست. به نظر تو این جرمه اگه درجه بندی کن تقسیم بکنی جرمای بین المللی حساب میشه؟
بله، جنایت علیه بشریت هستش، یک جزء از بدترین جرایم هستش این کار، که زندانیایی که آسیب پذیر هستن. بعد میگم تو استرالیا تو جنگ دوم ژاپنیا اینا استرالیا رو اینطوری ردیف کردن، جنگ انتهای جنگ دوم جهانی اینا رو بی‌دفاع بودن کشتن. طبعا این جنایات جنگی زندانی بی‌دفاع رو بکشی جنایت جنگی محسوب میشه و از قرون وسطا اینطوری بوده و یکی از بدترین بربریت محض این کار که زندانی های بی‌دفاع رو اعدام کنی.
که کسایی که قبلا مبارزه کردن سلاحشون رو گذاشتن زمین دیگه استفاده نمی کنن سلاحشون اینا رو تو اعدام کنی. شما گفتین جنایت جنگی که میگی که حتی این درگیری هم بین المللی نبوده. گفتین قبلا هم گفتی که مقررات قوانین بین المللی در درگیری های مسلحانه کاملا مشخص و بین المللی مشخصه، ولی داخلی ها زیاد مقرراتش مشخص نیست.
May not be as clear as the rules or laws surrounding international armed conflicts.
میتونین این چطوری یا به چه شیوهی منظور شما این هستش که الان شما این وضعیت رو بگی جنایت جنگی محسوب میشه، چطوری توضیح میکنی؟ منظورم که شما به استناد به چه ماده قانونی، به چه بخشی از قانون؟ ببخشید من سوالو نفهمیدم.
One moment sir, if you'll listen to the interpreting you may
قاضی میگه جنایت علیه بشریت اسمشو به جای جنایت جنگی قاضی پیشنهاد میکنه جنایت علیه بشریت رو مطرح کنیم با این آقای محقق. گفت رابرتسون گفت من سوال متوجه نشدم.
After you mentioned that you did not understand the question, sir, the judge stated, I believe he refers to a crime against humanity, but this prosecutor, you're talking about a war crime.
الان بین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت الان داره یه خورده قاطی پاتی میشه. من یه خورده واضح تر بودم. من اینطوری فهمیدم، قبلا هم گفتم جنایت علیه بشریت و من حرف شما اینطوری فهمیدم که در مورد شما جنایت جنگی هم حرف زدی، اظهار نظر کردی. میگم من هر شما درست فهمیدم یا سوء تفاهم شده هستم؟ دادستان میپرسه. کشتن زندانی ها سالهای ساله که جنایت جنگی محسوب شد.
What were those last few words you said, sir? The interpreter could not hear you after you mentioned articles 8 and 9 of the ICC treaty. Thank you. The interpreter will interpret now. Tak tolkun kan tolkun.
Alon miham terjeme konam. این کشتن زندانی ها سالهای ساله که جنایت جنگیه، چندین سال، صد ساله، و اینو شما سیستماتیک رو برنامه انجام بدی میتونه جنایت علیه بشریت هم بشه. وقتی سیستماتیک باشه طبق ماده 8 و 9 امور قضایی جنایات علیه بشر ICC داره ICC رو میخواد ترجمه کنه، ولی همه میدونن ICC چیه، همون دادگاه رسیدگی به جنایات علیه بشره.
That board of the A token is talking with some sort of yellow. I hope so far the A stroke had
had a lot of
persona, Thomas,
حالا داره میگه که ما همزمان که صحبت کردیم من نفهمیدم. چند نفر صحبت کردیم خودش متوجه نشد. بعد بیا چند نفر که دومد با هم صحبت کنم من نفهمیدم. ماده 8 و 9 امور دادگاه های بین المللی جنایت علیه بشر ICC که اینا میتونن همدیگه رو بپوشونن، یعنی جنایت علیه بشریت میتونه بپوشونه روی جنایت علیه جنایت جنگی، اینا میتونن همدیگه رو بپوشونن. یه سوال مشخص میخوام ازت بکنم، آیا به نظر شما اعدامای این طرفدارای مجاهدین در موج اول 88 آیا جنایت جنگی بوده یا نه؟
So then I'd just like to ask a concrete question. Do you believe that the executions of those who sympathized with the Mujahideen in the first wave of executions in 1988 constituted a war crime or not?
یه لحظه اجازه بدین. من معتقدم که مطمئنن قطعا نسل کشی بوده این و من نوشتم در مورد این دو مرتبه نوشتم، در این مورد نوشتم در کتابم که البته این نسل کشی جزء موارد اتهامی این دادگاه نیست، ولی این افرادی که کشته شدن اعدام شدن طرف توسط رژیم مذهبی به علت اینکه اونها دین رژیم رو قبول نداشتن، رژیم رو تایید نکردن، دین رسمی رو و محارب تلقی شدن، دشمن خدا، دشمن خدا تلقی شدن و باعث شد که آیت الله ها که بگن اینا باید اعدام میشن به خاطر محارب هستن، چون اونا یه دین دیگه دارن باید اعدام بشن. من در کتابم مفصل در مورد صحبت کردم، این یه جنایت جنگیه و یک جنایت علیه بشریته، هر دوش یک درگیری داخلی وجود داشته مطمئنم که رب ربطی به ربطی به جنگ جنگی نمیتونه داشته باشه، ولی اون موقع هیچ ارتباطی با این اعمال کسایی بودن که آتش بس شده بوده به نظر من ربطی به ارتباطی با درگیری های بین المللی نداره، چون آتش بس شده بوده، یعنی ادامه ربطی به درگیری بین المللی نداره. من حالا درست فهمیدم حرف شما رو که وقتی که از یه درگیری غیر بین المللی صحبت میکنیم یک ارتباطی میتونه وجود داشته باشه به ادامه یا نه، چجوری بفهمم حرف شما رو؟
A non-international armed conflict, is there a nexus or link there to the executions or not?
قبل از اینکه ادامه بدیم من این تیکه رو ترجمه کنم. من تصور میکنم که این اعدام ها غیر قابل بخشش هستش. حالا میخواد که هر نظری داشته باشیم، از هر زاویه نگاه کنیم، غیر قابل بخشش. و در کشور ایران منظورشه، من میگم که اون موقع درگیری داخلی وسطای 1980 دیگه تمام شده بود، درگیری نبود در داخل کشور و یه سری اعمالی انجام شده که رژیم میگه اینا تروریستی بوده از طرف مخالفین رژیم، ولی این اعمال این حرکت تموم شده بود وسط های 1980. این عملیات تموم شده بود، هیچ سندی وجود نداشت، هیچ دلیل قانع کننده وجود نداشت که بخوایم علیه زندانی ها این کارا رو بکنیم، یا ارتباطشون بدیم به مخالفین، به اپوزیسیون، که بخوایم همه مخالفین رو از بین ببریم. چرا؟ که مخالفین وسط های 1980 گذاشته بودن زمین اصلاحشون درگیری تموم شده بود، و اینکه شما زندانی ها رو بخواین اعدام کنین بر این اساس خیلی بی اساس هستش این کار. این دلیل نداره این کارو بکنی شما. و فقط یک پایه میتونست این داشته باشه که رژیم میخواسته تمام مخالفین خودشو، دشمن خودشو از بین ببره، کل همه را از بین ببره. از سال 1981 همه مخالفین میخواست از بین ببره. این فقط میتونه توجیه باشه. میان مثل اینکه یه عکسی رو صفحه نمایش، اون سند رو میخوان بیارن صفحه نمایش، از صفحه نمایش رفته و سند. در صفحه 94 گزارش شما، شما اشاره میکنی به اینکه به ماده 3 و ماده 75 در پیوست الحاقی، پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو. که هر دوی این مفاد ماده ها مقررات جنگی، قوانین جنگی رو در مورد درگیری های هر ماهیت میتونه درگیری باشه، توصیف و تشریح کرده در کنوانسیون ژنو، تشریح شده این مقررات.
Both of them constitute customary law and are applicable regardless of the circumstances in any armed conflict.
وکیل میگه که چه میخواد درگیری بین المللی باشه چه داخلی باشه، مقررات تصریح شده، مقررات تو کنوانسیون ژنو تصریح شده، میخواد داخلی باشه میخواد بین المللی باشه. میشه لطفا این شماره سفر رو به من بگین؟ کدوم سفر داریم حرف میزنیم؟ 94 صفحه 94. من سفیده. اگه تو سالن خودت نگاه بکنی، روی پرده نمایش تو سالن خودت رو نگاه کنین، احتمالاً توی دادگاهی که خودت نشستی میتونین این روی صفحه ببینی. میشه همه صفحه رو بهم نشون بدین؟ همه صفحه رو بهم نشون بدین. کنید یه پیشنهاد که قاضی گفت به خاطر مترجمه باید تنظیم کنیم با وضعیت مترجمه. یه دقیقه صبر کن صفحه بیاد رو صفحه نمایش، صفحه مورد نظر. همین صفحه که من گفتم، منتهی پایین صفحه.
من پیدا نمی کنم صفحه 94 سعیم کردم. حالا یه سوال پرشاد جواب بگیری. چیزی که توصیف میکنی اینجا می نویسی اینه که این رقم جرمها میتونن مجبور کنن که اشخاصی که جرم مرتکب تک تک مجازات بشن. اون موقع منظور چه جور مسئولیت کیفریه؟ یه مسئولیت کیفری غیر از مسئولیت کیفری برای جرایم جنگیه؟
How you mean here if this would then constitute a different kind of criminal liability than war crimes, or exactly what you mean by this?
من میخوام پیدا کنم این کجا نوشته شده، به خاطر اینکه توی صفحه خودم که 94 من نیست که، ولی خب حد بزنم که حتما هست تو گزارش دیگه نوشته شده، ولی من پیدا نمیکنم. بذار بخونم ببینم چی نوشته شده. تو من ترجیح میدم که استناد کنم به متن توی کتاب بخش ده عواقب بین المللی صفحه بیار پایین تر که من بتونم بخونم. آب میگه به من بالا. از کجا شروع کنم؟
اوکی سو This is the text.
برش میخونم دیگه. کتابش پیدا نکردم.
Common Article 3 constitutes just such customary rule and is therefore binding on all nations as a set of minimum standards in any armed conflict. So too is Article 75 of the first protocol to the Geneva Convention, which defines minimum standards of humane treatment and the basic standards for fair trial, what are termed the elementary considerations of humanity, breach of which may entail both state liability and individual criminal liability.
سوال من اینه، حالا نوشته بودین مسئولیت شخصی که شما اینجا بهش اشاره کردین، چه مسئولیتیه؟
Thank you.
من اشاره میکنم در مورد مسئولیت کیفری که برای اون کسایی که مسئولیت اینو دارن که دستور رو صادر میکنن و اونهایی که اجرا میکنن، هر دوی اینا مسئولیت که، چون اینا هم باید میدونستن یا باید میدونستن و میدونستن که این کار غلطه. برای همینم مسئولیت شخصی فردی وجود داره، نه فقط برای اون کسایی که دستور دادن، بلکه برای همه کسایی که اینا رو اجرا کردن. عواقب ها باید میدونستن، حالا چه میخوان عضو نه از اعضای هیئت باشن یا هر کس دیگه ای که خودش دخالت داشته در اعدام و انجام داده، همه اونها. این یعنی یک محدوده وسیعی رو داریم میگیم چه کسایی که جرم مرتکب شدن، جرم علیه بشریت، فقط دستور دهنده نیست، تمام کسایی که دخیل بودن. خب صفحه 11 حالا مختلف نتایج مختلف
پس سیدن 111 i din rapport och på sidan
1137
i vårt protokoll
11 تو گزارش شما، راپورت شما اول ماه 1137 مثل این که صفحه های زر جا به جا شده، مال من 115 کنس، ولی
اوکی.
اونجا نوشتی اگه من ترجمه کنم به سویدی شو، من به سویدی شو میکنم تو میگی ایران 4 تا جرم خیلی بزرگ و سنگین مرتکب شده، کوگن، قوانین کوگن، و این باید هر دوشون مجازات بشن، هم مسئولیت شخص کیفری شخصی و هم کشوری ملی، و هیچ چیز دیگه غیر از این قابل قبول نیست. این جرمان بر علیه بشریت بوده، این قوانین کوگن هم مال حقوق بین المللی در اونجا ذکر شد طبق اون. حالا ما اینو چجوری باز خودمون تلقی کنیم توی این گزارش؟ می نویسین جنایت جنگی، یعنی اونجا اشاره کردی که اسم این کار جنایت جنگیه، جای دیگه هم بر علیه بشریت کدومشون. متاسفم من دقیقا متوجه نمیشم منظورت از این چیه، چون به خاطر اینکه متن تو یه جور دیگه است، منم یه جور دیگه، ولی خود کلماتش همینه البته، منتها من صفحات بعدی دارم.
اسپالتن 2 تیل هاگر اونفر
میت و سیدن، این ستون دوم وسط صفحه، نگاه بکنیم متنش نمیشه شده کنکلوژن، اونجا ببینیم که بفهمی کدومش. آه تداش کردش
Och då är min fråga, eftersom du
سوال من اینه که توی این متن چیزی که تو گفتی از جمله صحبتات همین جنایات جنگی و مسئولیت فردی، حالا ما اینو چجوری واسه خودمون تلقی کنیم طبق این راپورت تو، گزارش تو؟ آره صدای خیلی وحشتناکی میاد از اونجا که درست نمیشنوه آدم چی میگه، سر صدا زیاد. شاید اینجوریه که ما اینجوریه که این عنوانهای جرمها با هم دیگه نخورن یا برخورد داشته باشن، ولی اینجوریه که چیزی که من نوشتم در مورد فردها که هر فردی هم میتونه کیفر خواهی بشه برای این کارها، برای جرمهای برای بشریت، به خاطر شکنجه، قرم جنگی و قتل و کشتنشون، همه اینا رو توضیح دادم. اون موقع کشتن زندانی ها هم جزو اینها هست. این زندانی های مجاهدین اینا اسیرای جنگی نبودن، ولی رفتاری که با اونا شدن مثل اسیرای اسرای جنگی بوده، هم از طرف رژیم و از طرف این هیئت مرگ. این شاید وضعیتیه که آدم بخواد بشینه و چسب بزنه یا تیکت لیبل بزنه به اینا که بگه عنوان بذاره روشون، ولی اینجوریه که وقتی که رژیم از میخواد که دفاع کنه از این اقدامات و عملیاتشون، دفاعشون تو این قسمت ها در مورد این قسمت همیشه میگن جنگ بوده، یعنی بهونه رو استفاده میکنن و ادعای که زندانی ها میگن که تماس داشتن با این مجاهدی هایی که حمله کردن و تصرف کردن داخل مرز ایران شدن. به این طریق رژیم سعی میکنه از خودش دفاع کنه، کشتن این زندانی ها رو به عنوان استفاده کنه که یک رابطه بوده بین اینها و دشمن رژیم که تو جنگ بوده. ولی من خودم هیچ چیزی پیدا نکردم در این زمینه که بتونه اینو ثابت بکنه، رادیویی باشه تو زندان که به بس باشه که مثلا بتونن تماسی برقرار کنن با اونهایی که تو نیروهای رجوی بودن. این چیزی که من هیچ نتونستم سند و مدرکی در این مورد پیدا بکنم، و برای همینم ادعا میکنم که این ادعاهای رژیم در این مورد ساختگیه. و با وجود این، اینم هست که این یک دفاعی بوده که ادعا شده از طرف رژیم ایران. جلوی FN سازمان ملل اینو گفتن وقتی از خودشون دفاع کردن، وقتی اولین شکایت ها انتقاد ها شد از طرف ارگانیزاسیون های بین المللی، و اونا گفتن که این زندانی ها ارتباط داشتن با اون اشخاصی که اومده بودن مرز و داخل شده بودن گرفته بودن که متعلق به این گروه هست. دیگه من دیگه سوالی ندارم، مرسی. میشه لطف کنه اجازه بدین یکی از جوابامونو ما واضح تر شفاف سازی کنم؟ باشه، ولی بعدش دیگه استراحت تنفس. چیزی که میخوام بازها روشن بگم که اشاره کردیم به یک قطعه ای از گزارش من، راپورت من که اونجا من گفتم که این قتل عام‌ها چیزی که عامل شده این قتل عام رخ بده این حمله و عملیات بوده. این قسمت رو میخوام توضیح بدم که تو این گزارش هم نوشتم که سه دلیل پشت این قتل عام هستش. اولش اینه که از همه مهمترم هست اینه که تصمیمی که
اینا سه دلیل من دارم برای اینکه زندانه اینا چه اعدام کردن. این آیت الله این آتش بس رو اینقدر سخت گرفت، اینقدر بهش فشار اومد که گفته بود که کاشکی جام زهر می نوشیدم ولی این آتش بس نمی شد. این دومیش بود. اولیش هم پیشینه بود که رژیم می خواست همه دشمناش از بین ببره، که بعد وقتی عصبانی شد از این ناراحت بود، از این خشم گرفت، از این فتوا رو صادر کرد. سومین عامل این هستش که عامل چون 19 جولای این کمیته مرگ رو تشکیل داده بود و این عملیات مرساد میتونه آغاز این کشتارهای دست جمعی باشه، آغازی باشه برای کشتار جسمی، که یه دلیلی شد با بالای همه دلیلا. اولیش رژیم میخواد همه رو از بین ببره، دومیش آیت الله عصبانیه، سومی مرساد انجام میشه.
inflammatoriska lösningsmekanismerna som redan fanns på plats, så själva invasionen som ägde rum var bara en utav tre underliggande orsaker. Stort tack för det. Jag förstår att du bryter för 10 minuters
paus. Man motverkar mig som att det var
en timme och 25 minuter kvar.
Jag sa att du 25 dagar dig vakt har vi inte mest fadet bakom. Han är som en dag 1 dag 25 dagar har vi att jag är کارشناس نظر خواهی کنیم. فکر نکنم درست باشه، از دادگاه لندن میگن گفتن بعد از اول، ولی به من ساعت نگفته بودن. من با کارکنان دادگاه خودم صحبت کنم که فراهم کنید وقت رو از طرف لندن که ما یه ایمیلی یه گیمز بر ما یه ایمیل زده جیمز دیاکسون به ما 4 ساعت قول داده بوده. جیمز دیاکسون 4 ساعت به ما داده بوده.
James Jackson, I believe, where it is confirmed that we would have 4 hours available to us from the start of the session.
علت این هستش که ما میخواستیم اینو میخواستیم زودتر شروع کنیم صحبتمون، ولی آقای رابرتسون نتونسته بود بیاد زودتر، نتونسته بود بیاد اونجا تو ساعتی که من که ما ساعت رو آوردیم بعد از ظهر کرد، ساعتی یکی بعد از ظهر کرد، چون رابرتسون وقت نداشت پیش از اون.
Thank you.
ازش پرسید میخوای بمونی بیشتر من تو امور اوکراین هستم فردا میتونم بیام امروز نمیخوام ادامه بدم رابرتسون وقت نداره امروز ادامه بده میخواد بره به کارهای اوکراین برسه خودت بگو تا چه چقدر میتونی بمونی بزنیم این رو ترجمه کنیم برای سوئد Robertson نمیخواد امروز ادامه بده میگه برم فردا بیام چون گرفتارم با مسائل اوکراین برم فردا بیام من با کمال میل این وقت و این فرصت رو میگم ولی مثل که رابرتسون وقت نداره قاضی تو لندن میخواد این من اینطوری بگم من آقای رابرتسون هیچ حق انتخاب اینجا نداره بهشم گفتیم به تا پنج و نیم وقت انگلیس باید برای ما شهادت بده خودت گفتی بعدم میام خودت وقت رو عوض کردی ما هیچ حق انتخاب نداری باید بمونی تا پنج و نیم انگلیس ما ازت شهادت بگیریم
He has an obligation to give evidence as a witness, and the time agreed upon was that the testimony would last until 5:30 English time, and that is something that has been accepted and agreed upon, as Mr. Robertson was not able to appear to have to give evidence at the earlier time that had been originally agreed upon.
اینطوری با من رفتار نکنین از دست بالا رو نگیرین من بیام سوید منو دستگیر میکنین من خوشحالم که بتونم تو این پرونده کمک کنم فردا میتونم منو اینطوری از بالا با من برخورد نکنین ولی من کارهای دیگه داشتم برنامه دیگه داشتم کار دیگه دارم جای دیگه گرفتارم ساعت چهارم که ساعت عادی و اداری دادگاه است بعد از ساعت چهار پریچی باید بشینم اینجا دو ساعت دیگه میخواید منو اینجا یه وقت دیگه میام هر وقت دیگه ای بغیر از امروز هر وقت دیگه دلایل مختلف داره امروز نمیشه وکیل مدافع متهم میگه من قبلا میخواستم یک حرف بزنم من اگه صادقانه بخوام بهتون بگم البته دادستان سوالایی که من میخواستم بکنم مطرح کرد فی‌الواقع ولی وکلای مدافع متهم که الان وضعیت اینطوری شده الان وقتمون خیلی محدوده ما میدونیم ما فرایند کارا رو بلدیم هم موکل من استراحت میخواست بگیره با من صحبت کنه ولی من باید فرصت کنم با موکلم صحبت کنم ولی میدونم الان وقتمون خیلی محدود داره میشه کنت یه سوال داره فقط سایر دستندگان حقوقی این دادگاه چند تا ساعت بیشتر سه چهار تا بیشتر سوال نیستش نمیدونم آقای رابرتسون یه پنج دقیقه استراحت بکنیم بعد بیایم این سه چهار تا سوال رو مطرح کنیم آقای رابرتسون بریم این پنج دقیقه استراحت بعدش مطرح کنیم
questions from the other councils in the courtroom. So what we would please ask Mr. Robertson is that if it could be possible to take a 5-minute break and then reconvene again so that the lawyers can ask those a few couple of questions that are remaining.
That's my 5 دقیقه دیگه من دیگه میبینیم 5 دقیقه دیگه